نزدیک روز آمد که بگرفتیم شب یلدا، هلال ماه و پروین که بگرفتیم شب یلدا، هلال ماه و پروین. به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم، به جز رویت نمیخواهم که روی دیگری بینم.
آنچه شنیدیم تصنیف شیرین و فرهاد بود از حسام الدین سراج. چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو. وقت بر شما خوش، بدرود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. خدا رو شکر میکنیم که باز هم فرصتی دست داد تا خدمتگزار شما هموطنان عزیز و ارجمند باشیم. افتخار میکنیم از اینکه شنوندگان محترمی چون شما داریم. امیدوارم که با ما در تماس باشید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید با دو خط ارتباطی که در اختیار شما هموطنان گرامی است: 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 27,86-10,35 تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین هم میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با روابط عمومی سازمان هم در میون بگذارید. 162 روابط عمومی سازمان هست که در اختیار شماست. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید با سامانه 162. اما عزیزان شرمنده، دعوت میکنم در این لحظه برنامه حیات خلوت رو بشنوید که گفتگویی است با خانم دکتر گرانپایه، جراح عمومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، دبیر مجمع مددکاران.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا، سلام میکنم به شما، صبح خیر میگم. خوشحالم که شنونده رادیو گفتگو هستید و حیات خلوت رو میشنوید. در برنامه حیات خلوت مرور میکنیم بخش های زندگی افراد رو در عرصه های مختلف. به همین جهت اندیشمندان، دانشمندان، پژوهشگران در عرصه های علم و فرهنگ و جامعه هستند که در حیات خلوت حضور دارن و نمونه ای از زندگیشون و رفتارهای خاص خودشون رو بیان میکنن تا شاید الگویی باشن برای کسانی که شنونده برنامه هستن و مانند اینها میخوان مؤثر و موفق باشن در جامعه امروز ایران و در جامعه جهانی. ما امروز در حیات خلوت خانم دکتر لوبت گرانپایه رو داریم. ایشون جراح هستن، جراح عمومی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانن، دبیر مجمع مدد هستن و مسئول انجمن NGO سبا. درباره خانم گرانپایه مطالب خیلی زیادی رو من میتونم در اینجا بیان بکنم، اما اجازه بدید که از زبان خودشون بشنویم. خانم گرانپایه، سپاسگزاری میکنم از اینکه ما رو به حیات خلوت خودتون راه دادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور شنوندگان محترم، و در خدمتتون هستم.
بریم به سال 1343.
من متولد فروردین 43 هستم در شهرستان محلات.
چه روزی از فروردین؟
4 فروردین در شهرستان محلات، که خب یک شهر کوچیک از استان مرکزی هست، با امکانات آموزشی، فرهنگی و سایر قسمت‌ها خیلی محدود و کم. اونجا من رشد و نمو کردم.
فرزند اول خانواده
بودی؟ بله، فرزند ارشد خانواده هستم، بعد یه برادر و یه خواهرم از خودم کوچیک‌تر هستم.
خب شما با توجه به اینکه فرزند اول خانواده بودید، باید خیلی برای اهالی خانواده ارزشمند، دوست داشتنی باشین، به دو دلیل. یکی هم فرزند اول هستین، یکی اینکه دختر بودید.
بله،
همینطور بود تو خانواده.
دقیقاً، پدرم خیلی خیلی خدا رحمت میکنه علاقه من بودن و از همون کوچیکی تو 4-5 سالگی منو خانم دکتر صدا میکردن. همین یه انگیزه و تشویقی بود برای من که برنامه آینده‌مو از همون موقع تو ذهنم چینش بکنم. و شاید براتون جالب باشه که تو همون 4-5 سالگی علاقه من بودم که جراح بشم، و واقعا با تلاش و به نوعی میگن با چنگ و دندون خودم به اون مرحله‌ای که از کوچیکی آرزوشو داشتم رسوندم.
هی به شما میگفتن خانم دکتر، لوازم پزشکی، اسباب بازی هایی که براتون میخریدن چی بود؟
خب اون زمانی که ما بچه بودیم که مثل الان این پکیج هایی که توش گوشی هست و فشار سنج هست و نمیدونم سرنگ هست و اینجور چیزا نبود. فقط صرفا کلامی بود این داستان و حالا عروسکامو مثلا بیمار بودن معاینه میکردم، گاهی اوقات حتی جالبه براشون آمپول میزدم، اونایی که چشمشون باز و بسته میشد و مثلا من برام سوال بود که چه مکانیسمی اون پشت هست که وقتی بلند میکنیم عروسک رو چشمش باز میشه، وقتی میخوابه چشم بسته میشه، و اینا رو معمولا باز میکردم و پشتش رو نگاه میکردم ببینم چه اتفاقی، یعنی از همون یه جور جراحی عروسک رو در واقع و بعد یه خورده که بزرگتر شدم مثلا مامانم مرغ میخرید یا گوش میخرید با یه دیده دیگه اینا رو نگاه میکردم، مثلا توشون رو تشریح میکردم ببینم که مثلا تحال مرغ چه شکلیه، کبدش چه شکلیه و خلاصه احشاش رو بررسی میکردم و آره ببینم به چه صورت هست، یعنی اصلا اون موقع علاقه داشتم به این قضیه.
درس خوندن تو مدرسه چگونه بود؟
تقریبا همیشه شاگرد اول بودم، حالا یا شاگرد دوم با اختلاف مثلا 25 صدم یا اینجوری، و همیشه معدلم بالای 19 بوده.
کی دیپلم گرفتین؟
من سال 61 دیپلم گرفتم. یه خوشبختی که برامون اتفاق افتاد این بود که همون سال انقلاب فرهنگی تموم شد و اولین کنکور بعد از 3 سال تعطیلی دانشگاه‌ها برگزار شد. البته نتایج کنکورمون رو خیلی دیر دادن، یعنی ما کنکورمون آبان ماه انجام گرفت و درست شب عید 29 اسفند روزنامه اطلاعات یه فوق‌العاده‌ای چاپ کرد که اسامی ما به عنوان پذیرفته شدگان پزشکی تو دانشگاه تهران، من اونجا اسمم رو دیدم و خلاصه متوجه شدم که قبول شدم. تقریبا 6-7 ماه چون خیلی تحقیقات بود و 3 سال تعطیلی خورده بود و یه مقدار این گرفت و گیرا توش بود، خیلی به قول معروف طول کشید این زمان، به جای اینکه مثلا مثل روال معمول تو تیر ماه مثلا کنکور بشه و بعدم اول مهر ما بریم دانشگاه، اولا آبان کنکور دادیم و بعدم شب عید اسامیمون اعلام کردن و ما در واقع فروردین 62 وارد دانشگاه تهران شدم، منتها چون بهمون 24 واحد دادن، یعنی تو همون ترم اول واحدای سنگینی بهمون دادن، ما رو به عنوان بهمن 61 تلقی کردن، یعنی ما ورودی بهمن 61 حساب شدیم.
در دانشگاه شما دوران تحصیلیتون رو گذروندید و به جهت اینکه همونطور که الان اشاره کردین مرغ رو آناتومی میکردید و بازی هاتون این چنین بوده، با عروسکاتون رفتار این چنین داشتید، به نظرم میاد بعد رفته باشین تو بحث برد تخصصی به بحث جراحی.
بله، من موقعی که سال 68 فارغ التحصیل شدم امتحان به اصطلاح مصاحبه دانشگاه رشته های به اصطلاح تخصصی رو که می‌خواستیم شرکت بکنیم با نمره بالا 180 برای جراحی پذیرفته شدم و مصاحبهش هم که دادم اساتیدی که اون موقع از ما مصاحبه شفاهی گرفتن راضی بودن و در واقع از دی ماه 68 بدون اینکه حتی مرخصی 2 هفته مرخصی پایان انترنی داخلیمو برم بلافاصله رزیدنتی جراحی رو شروع کردم در بیمارستان سینا و انتخاب من برای بیمارستان سینا این بود که چون در جنوب شهر بود، مرکز تروما بود و تصادفی و بیماران جراحیش بیشتر بود، من اون بیمارستان رو انتخاب کردم که بتونم با موارد بیشتری در دوران رزیدنتی مواجه بشم و آموزش بیشتری رو ببینم.
حالا با در نظر گرفتن مطالبی که اشاره کردید من بپرسم چرا از محلات به تهران اومدید بعد از دیپلم؟
خب دانشگاه میخواستم بیام دیگه، یعنی
خب
ما
توی استان مرکزی دانشگاهی
استان مرکزی
نبودی.
اون موقع دانشگاه برای رشته پزشکی به این شکل که الان واحدهای دانشگاه آزاد هست، دانشگاه‌های سراسری، شعبه‌های مختلف جاهای دیگه زدن، اونجوری نبود. یا باید میرفتم اصفهان یا میومدم تهران یا مثلا شیراز، اینجور جاها که خب دانشگاه تهران از نظر آموزشی و لول کلاسی خیلی بالاتر از اون جاها بود و ترجیح میدادم که در یه جایی که سیستم آموزشیش قوی‌تر و بهتر باشه بیام. نمرم هم که رسیده بود به همین جهت اومدم تهران.
ما الان یه نکته رو خانم گرانپایه داریم به معنای این که میگن که بچه ها رو از دوران کودکی، یعنی قبل از رفتن به دبستان، استعدادیابی بکنید و بعد بفرستین یه رشته‌ای که مورد توجهشون هست.
درست.
شما الان با توجه به صحبتی که کردید یک الهامی، من برداشتم از صحبت شما اینطور بود، شما الهامی داشتید از این که پدرتون به شما گفتن خانم دکتر، یعنی الهام شده به پدر، پدر به شما منتقل کرده، شما با اینکه پدرتون تشویق کرده هی گفته خانم دکتر خانم دکتر، شما علاقه من شدید بدون اینکه استعدادیابی بشه، این اتفاق افتاده. خودتون درباره این موضوع چه برداشتی دارید؟
ببینید، اگر که والدین جستجو بکنن ببینن بچه‌ها به چه چیزی خود علاقه بیشتری نشون میدن، استعداداشون توی چه رشته‌ای بیشتر هست و اینکه به چه قسمت‌هایی توجه بیشتری میکنن، شاید بتونن خیلی بهتر هدایتشون بکنن تا اینکه مثلا اسم یه رشته یا مثلا حالا فرض بگیرید درآمد یه رشته یا مثلا اون چیزی که حالا بهش میگیم کلاس اجتماعی، حالا این جور چیزا رو بخوان در نظر بگیرن. خیلی اوقات بوده که افرادی اومدن حتی تو رشته پزشکی تا سال 3 تا سال 4 هم خوندن، بعد انصراف دادن رفتن یه رشته دیگه، چون با روحیاتشون دیدن سازگاری نداره. مثلا دیدن بیمار، دیدن خون، نمیدونم رفتن تو اتاق عمل یا دیدن مثلا تشریح جسد، این جور چیزا اصلا به روحیشون سازگار نبوده. به عکسش هم افرادی بودن که رفتن مثلا رشته مهندسی یا یه رشته دیگر رو خوندن، تموم کردن، بعد دوباره برگشتن اومدن رشته پزشکی. این نشون میده که حالا اطرافیان، از جمله حالا تو کوچیک‌تر بودن فرد، والدینش و بعدم خود جامعه، باعثی که به نظرم تو دوران دبیرستان مشاورهای آموزشی به اصطلاح ماهری باشن و بر اساس اینکه بچه‌ها تو کدوم کلاس علاقه‌مندی بیشتری نشون میدن، توی چه رشته هایی خودشونو بهتر نشون میدن، توی اونا بیان و فرد رو راهنمایی بکنن و هدایتش بکنن به اون راهی که در واقع استعدادش هست و میتونه خیلی بهتر موفق بشه تا عمرش هم به خودی تلف نشه. و
خانم گرانپایه، نکتم این بود که جنبه الهام بود یا تلقین بود؟
نه، تلقین که نمیتونه 100% بشه، چون خیلی از پدر مادرها هستن که هی زورکی با کلاس خصوصی، با معلم خصوصی، با چیزای مختلف، چون خودشون دوست دارن که بچه مثلا به رشته پزشکی، به زور میخوان با این شرایط بچه رو متمایل بکنن که مثلا به فرض بره رشته پزشکی. ولی وقتی اون بچه ذاتن علاقه به اون کار نداره، به زورم ممکنه حتی بره رشته پزشکی، ولی بعد در نهایت فقط یه مدرک گرفته. ولی یه بخشش هم برمیگرده به اینکه فرد توی یه راه درست قرار بگیره. مثل اون آقای دکتری که الان فامیلیش یادم نیست، که مثلا در روستاهای لرستان چوپانی میکرده، بعد ماشین یه پزشک خیلی معروفی که داشته رد میشده بره اونجا خراب میشه، بعد با این آشنا میشه و هدایتش میکنه و الان مثلا یکی از جراحای قلب تو آمریکاست. مثلا یه همچین اتفاقاتی واقعا شاید یه بخشش هم مشیت خدا باشه که سرنوشت رو یه جوری بالاخره میپیچونه تا برسه به اون منطقه‌ای که مثلا اون فرد باید برسه.
خلاص از این بخش یه مقدار بیایم بیرون، چون رفتیم تو بحث مشیت و بحث الهام و اینها.
درسته.
شاید مسائل عرفانیش انقدر
خیلی زیاده
و شاید در حوصله بحث حیات خلوت ما نگنجه. منتها به عنوان یک موضوع، چون شما اشاره کردید، منم وارد این بحث شدم و بهش پرداختیم. نکته‌ای که مطرح هست، جراحی یک حالت تهاجمیه، یک حالت تهاجم به بدنه. یک مقدار آدم ممکنه تصور بکنه که خشونت همراه این هست. با روحیه خانم ها شاید خیلی انطباق نداشته باشه. برداشت شما رو از این موضوع میخوام.
من حالا برعکس خدمتون بگم که جراحی رو من همیشه برای دانشجوامونم اینجوری تصور میکنم که مثل مجسمه سازی یا مثل نقاشی هست. در واقع ما بخشی از قسمت آسیب دیده بدن رو ترمیم میکنیم و بازسازی میکنیم و در واقع اتفاقا خیلی هم ظرافت داره و به نوعی میتونم بگم که اگه اقرار نکنم دست ظریف خانم ها خیلی تو این کار
موثرتر.
و حتی جالبه براتون بگم، یه مقاله ای رو چند پیش منتشر کرده بودن که میزان نتایج مثبت و کاهش مرگ و میر زیر دست خانم های جراح نسبت به آقایون جراح خیلی کمتر بوده و این نشون میده که دقیقا دست ظریف بیشتر تو جراحی کنه.
یه جمله تبلیغاتی برای خودتون داشتید خانم دکتر گرانپایه.
من اصلا فمینیست نیستم و واقعا اینو همیشه توی هم به رزیدنت ها و هم به دانشجوها میگم که هیچ رشته ای رو باید سعی کنیم که جنسیتی بهش برخورد نکنیم، چون بیمارها هستن که حق انتخاب دارن. ممکنه یه بیمار خانم انتخاب بکنه که پیش یه جراح آقا بره و برعکسش یه بیمار آقام انتخاب بکنه که بره پیش جراح خانم. اینا حالا به صورت استثنایی اتفاق میفته، ولی به جهت احترام به نظر بیمار، چه خانم چه آقا، باید هم پزشک جراح خانم و هم پزشک جراح آقا باشه که بیمار بتونه با اختیار خودش انتخاب کنه، اجباری نخواد بره پیش اینا.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
در این حیات خلوت خانم دکتر گرانپایه حضور دارم، اجازه دادن که وارد حیات خلوتشون بشیم، از زندگیشون صحبت بکنیم. همونطور که در آغاز برنامه هم صحبت کردن، ما در حیات خلوت میپردازیم به زندگی استادان، نخبگان و پژوهشگران در عرصه‌های علم و فرهنگ و جامعه. و خانم دکتر گرانپایه، باید در نظر گرفتن مطالبی که اشاره کردید، من تا اونجایی که به خاطر دارم شما در سال 68 فارغ التحصیل شدین در رشته پزشکی. در جراحی فارغ التحصیل شدین؟
نه، در پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدم، بعد وارد رشته جراحی شدم و سال 74 برد جراحی رو.
74 برد جراحی رو شما داشتید. از 74 تا الان میخوام یک گذری بکنیم، ببینیم در عرصه علم پزشکی شما از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای رسیدید.
سال 74 که من برد گرفتم، برای طرح که همه پزشکا بعد از اتمام تحصیل باید یه طرحی رو بگذرونن، رفتم توی شهر خودمون محلات و اونجا شروع به کار کردم به مدت 20 ماه. و بعد سال 76، تقریبا 2 سال از طرحم که گذشت، به عنوان هیئت علمی وارد دانشگاه تهران شدم. در باز بیمارستان سینا به عنوان استادیار شروع به کار کردم و از سال 76 تا الان، یعنی 21 سال تقریبا، مشغول به خدمت توی این بیمارستان هستم. مسلماً پزشکا به خصوص تو فیلد جراحی هر چقدر که بیشتر کار بکنن، در به اصطلاح یه محیط آموزشی باشن، با دانشجو، با رزیدنت سر و کله بزنن، مسلماً تجربه‌ای که الان من بعد از 21 سال کار در بیمارستان سینا دارم با اون موقعی که خودم رزیدنت بودم در این بیمارستان، یقیناً زمین تا آسمون متفاوت هست. درست مثل آهنی که هی چکش میخوره و آب دیده میشه و میتونه دوباره یه جور در واقع خودش بشه یه منبع آموزش جدید برای اون افرادی که تازه وارد این کار میشن.
من در معرفی شما به چند تا نکته اشاره کردم، یکی مجمع مدد رو گفتم، یکی انجیوی سبا رو مطرح کردم که شما در اینها حضور دارید، که حالا در یه فرصتی میخوام به هر دو مورد بپردازیم. اما قبل از این من درباره جراحی شما بپرسم، که خب اشاره کردید که سال 74 بود جراحیتون رو گرفتید، ولی جراحی عمومی.
بله.
بعد از این که اشاره میکنید 21 سالی دارین کار جراحی عمومی میکنید، در عرصه جراحی به تخصص ویژه‌ای پرداختید؟
بله، من
از همچنان جراح عمومی.
بله، من از سال 78-79 با در واقع یه تیم دیگه ای از دوستانی که بودن کلینیک بیماری های پستان رو راه اندازی کردیم، پروتکل هاش رو نوشتیم و در واقع هسته اولیه این مجتمع رو تشکیل دادیم و در واقع به نوعی از همون سال من در فیلد بیماری های پستان سعی کردم که به صورت اختصاصی تری کار بکنم و این در واقع باعث شد که من هم در بیماری هاش مثل سرطان ها و انواع بیماری ها در واقع کار بکنم و هم اینکه در خود بیمارستان سینا هم توی این قسمت بیماران بیشتری رو ببینم. البته در بیمارستان سینا چون محیط آموزشی هست، ما موظفیم که همونجور جنرال همه بیماران رو ببینیم، ولی خب ناخودآگاه یه مقدار بیمارا خودشون جراحای مختلف رو تقسیم میکنن و مثلا برای مشکلات گوارشیشون به یه نفری که بیشتر تو این زمینه کار میکنه مراجعه میکنن، در زمینه مثلا بیماری های پستان بیشتر به ما مراجعه میکنن. یعنی همینجور خود به خود یه مقدار فوق تخصصی تر میشه.
و یعنی معتقد هستید که خود بیماران شما رو سوق میدن به یک سمتی که خودشون دلشون
در واقع ما سوقشون دادیم دیگه. وقتی که میبینن مثلا بیشتر بیماران من تو مطب بیمارهای پستان هستن، یواش یواش متوجه میشن که پس من تجربه‌ام تو این کار بیشتره، پس حالا این بیمار به یه بیمار دیگه میگه که مثلا فلانی در این زمینه بیشتر کار میکنه، پس به من مراجعه میکنه. در مطب
با توجه به اینکه کار تدریس میکنید، استاد دانشگاه هستید؟
بله دیگه، ما صبح ها تا ساعت اداری تا ساعت 2 بیمارستان سینا هستم، 3 تا بعد از ظهرم مطب هستم. توی مطبم هم تقریبا 80-90% بیمارانم در زمینه بیماری های پستان هستن، حالا یه تعدادش هم در زمینه مشکلات گوارشی مثل هموروئید، فیشر، سنگ کیسه صفرا، فتق، اینجور چیزاست و به هر حال همه این موارد رو میبینیم. گاهی جالبه که مثلا من یه خانومی رو جراحی کردم، ایشون مثلا همسرش هم میاره. حالا 100% همه مریضای من خانوم نیستن، شاید 5-10% هم بیماران آقا هستن که
می‌خواستم بپرسم.
آره، که مثلا اینا در واقع یا خواهر یا مادر یا همسرشون رو من درمان کردم، دیگه خودشون هم مثلا به من مراجعه.
خودتون هم تعهد جنسیتی ندید؟
نه، اگر بیمار خودش مایل باشه که ببینه. حالا یه وقت هست که بیمار مثلا میگه که من دنبال یه جراح مرد می‌گردم، خانم مثلا میپرسه که برای همسرم یه جراح آقا می‌خوام، من بهشون معرفی می‌کنم. ولی اگه خودشون مایل باشن من رد نمی‌کنم. نظر خود بیمار برام مهمه.
خانم دکتر گرانپایه، چرا من نگا رو دوست داشته باشم بپرسم بدترین اتفاقی که تو دوران جراحیتون افتاده چی بوده؟
ببینید، بدترین حالت‌هایی که برای یه جراح پیش میاد مرگ بیمارش هست، و به خصوص وقتی که ببینه که نمیتونه هیچ کاری براش انجام بده، یعنی شرایط طوری باشه که از دستش خارج باشه. مثلا فرض بگیر یه بیمار، یادم هست که یه آقای جوانی بود، از محضر میومدن با عروس بیرون، یه آقای داماد با خانومش و خانواده از محضر میومدن بیرون، یه وانت پیکان چنون محکم به این زده بود که اصلا دستش به یه پوست وصل بود، توی قفسه سینه، توی شکم، همه جا پر از خون و تو شرایط شوک خیلی بدجور، فقط هوشیاریش سر جاش بود، یعنی سرش به جای نه، و این با التماس تمام همینجور فقط میگفت نذارید من بمیرم، فکر کنیم با کت شلوار دامادی که حالا همه پاره پوره شده. و طی اون 10 دقیقه یک روبی که توی اورژانس ما داشتیم میدویدیم براش کاراش انجام میدادیم، من اون موقع رزیدنت سال 1 بودم، ارتوپدا اومدن دویدن، مثلا خود گروه جراحی، پرستارا، هر کی از یه طرف هر کاری که میتونست داشت برای این انجام میداد، و واقعا حتی به ما فرصت نداد که ما اینو بتونیم برسونیم به اتاق عمل و جلو چشم ما از بین رفت. و همین الانم که میگم باز بغض گلومو میگیره، چون احساس میکنم که اگر الان اون فرد زنده بود، بچه داشت، شاید مثلا نوه داشت حتی فلان، و مثلا طی چند دقیقه جلوی چشم خانواده خودش و عروس مثلا این شکل، و این صحنه ها یقینا همه همکارای جراح منم هم براشون اتفاق افتاده و خب خیلی ناراحت کننده است. هیچ وقت آدم فراموش نمیشه. مثلا فکر کنین این مال دقیقاً سال 72 شاید بگم چهار، نه من رزیدنت بودم، 72 73، یعنی شما حساب بکنید مال بیش از 24-25 سال هست، ولی درست مثل که دیروز اتفاق افتاده هنوز
همچنان در ذهنتون باقی مونده بوده این ماجرا. من باز دو مرتبه برمیگردم به همون جا که به نوعی فکر میکنن که جراحان یه کمی، عذر میخوام از این واژه دارم استفاده میکنم، سنگدلن یا بی‌رحمن، به خاطر اینکه بدن انسان رو برش میزنن کار میکنن، گرچه که شما توضیح خیلی خاصی دادید، یعنی اشاره کردید ما مثل مجسمه سازان، مثل نقاش ها خیلی زیبا تلاش میکنیم پیوند بدیم بخشی از اعضا رو و درست بکنیم یه قسمتی از بدن رو، به نوعی شما هنری تعبیر کردیم.
دقیقا هنر، اصلا جراحی اصلا، حتی توی چیزای خارجی هم شما برید سرچ بکنید تو گوگل، اصلا خیلی جاهاست جراحی رو یه آرت در نظر میگه، یه هنر در نظر میگیرن. میگم حتی شاید براتون جالب باشه، من یه فردی که بیدار هست، بیهوش نیست، یه زخمی داشته باشه خون بیاد، دلم نمیاد دست بهش بزنم که مثلا دردش رو بیشتر بکنم، حتما دوست دارم بعد از اینکه بیحس شد یا بیهوش شد بعد بیام این کار انجام بدم که اون فرد درد نکشه، زجر نکشه. و این نشون میده که جراحی به هیچ وجه روحیه آدم رو خشن نمیکنه و اصلا با اون چیزی که شاید بعضیا در ذهن خودشون داشته باشن کاملا متفاوته.
ما امروز در حیات خلوت خانم دکتر لعبت گرانپایه رو داریم. ایشون جراح هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانن، دبیر مجمع مدد هستن و مسئول انجمن NGO سبا. تو این فرصتی که الان من میخوام از شما تشکر کنم و شما رو تو برنامه بعدیون به خدای بزرگ بسپارم، اگر نکته ای تو ذهنتون هست بفرمایید، خواهش میکنم.
اون چیزی که بیشتر به ذهنم میرسه که عرض بکنم خدمتون این هست که از نوجوانانی که در حال تحصیلن، میخوان کنکور بدن، میخوان در واقع برای خودشون یه رشته ای رو در نظر بگیرن در آیندهشون، تقاضا میکنم که به هیچ وجه مسائل مادی پرستیژ اجتماعی و اینجور چیزها رو اصلا در نظر نداشته باشن و به علاقه خودشون فکر بکنن، ببینن در چه رشته‌ای علاقه دارن، استعداد دارن و رو اون سرمایه گذاری عمرشون رو بکنن، چون عمر خیلی خیلی گرانبها هست و حیفه که آدم بخواد هی از این شاخه به اون شاخه بپره و از بینش ببره.
تا طلوعی دیگر، بدرود.